الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه‌های رادیو معارف. خوشحالیم از اینکه بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی و در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا به پرسش‌های اعتقادی شما پاسخ بدیم. طبق روال برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم و تلاش خواهیم کرد تا با حضور ایشون به سوالات اعتقادی شما پاسخ بدیم. جناب استاد محمدی، بنده خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم و بهتون خیر مقدم عرض می‌کنم. بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض می‌کنم و برای هم آرزوی توفیق و سلامتی دارم. ان شاءالله که آنچه مورد رضای ذات باری تعالی است در این برنامه بر زبان ما جاری بشه و انشالله که این برنامه برای دوستان مفید باشه.
خیلی متشکرم. اگه شنوندگان در خاطرشون باشه، ما تو برنامه گذشته بحث درباره منابع علم امام و از زبان شما شنیدیم. آماده ایم تا ادامه بحث از زبانتون بشنویم.
بله، تا کنون دو تا از منابع رو عرض کردیم. یکی تعلیم پیامبر بود، یکی هم استفاده از قرآن و بهره گرفتن از اقیانوس بیکران معارف قرآن بود، که این دو تا مطلب رو در برنامه‌های پیش طور خیلی خلاصه اشاره کردیم، چون هر کدام از اینها ساعت‌ها وقت می‌خواد که ابعاد مختلف معارف قرآن مطرح بشه. سومین راه برای تأمین علم امام، الهام از عالم غیبه، که یکی از راه‌های علم امام که دقیق‌ترین و عمیق‌ترین دانش‌ها رو امام برای امام تأمین می‌کنه همین ارتباط با جهان غیبه و الهام گرفتن از عالم غیبه. امام علی بن موسی رضا علیه السلام می‌فرماید هنگامی که به اراده الهی انسانی برای سرپرستی امور مردم برگزیده شد، یعنی امام شد، خداوند به او سعه صدر عطا می‌کند، چشمه‌های حکمت را در قلبش ذخیره می‌کند و علم و دانش را از راه الهام به او می‌آموزد. این نکته سی مورد اشاره مهم، نکته سوم هست. آنگاه دیگر از پاسخ هیچ مشکلی ناتوان نخواهد بود. هرچه ازش بپرسن از طریق الهام به قلبش به اون منتقل میشه و پاسخ هر سوالی رو فوراً میده، چون ارتباط داره با عالم غیب. خط مستقیم حق رو به خوبی میشناسد. بعد امام فرمود این شخصیت همان انسان معصوم است که از توفیقات و تأییدات ذات ربوبیت برخوردار میشه و لغزش و خطا در حریم او راه ندارد. این حدیث اصول کافی جلد 1 صفحه 202 بود که من نقل کردم. امام هفتم، امام موسی بن جعفر علیه السلام هم فرمود علوم ما به سه بخش تقسیم میشه: گذشته، آینده، حادث، یعنی علم جدید که الان به وجود میاد. بعد فرمود علوم گذشته برای ما تفسیر شده است. علوم گذشته رو به ما تعلیم دادن، نوشتن و ما در اختیار داریم. علوم آینده برای ما نوشته شده، آینده اتفاق خواهد افتاد، مثلا فرض کنید صحیفه فاطمیه، اینها کتابایی هستن که علوم آینده رو درش دارن. و علوم جدید و حادث در قلب و گوش ما القا میشه. اون چیزی که جدید هست و حادث هست، اون هم در قلب ما الهام میشه و القا میشه. این نوع علم، امام فرمود این نوع علم افضل علوم ماست و دانش ماست. بعد فرمود که اما پیامبری بعد از رسول اکرم ما صلی الله علیه و آله و سلم نخواهد آمد. اصول کافی جلد 1 صفحه 264. در این حدیث علاوه بر این که به الهام در قلب اشاره شده، که الهام در قلب ازش یاد شده، از القاء در گوش هم سخن رفته، که این در واقع همون مقام تحدیثی که انشاءالله در مطلب دیگه که عرض خواهیم کرد اشاره خواهیم کرد. این که فرمود که در گوش ما القا میشه همون تحدیثی که بعدا توضیح میدیم انشاءالله و در مورد بعد از این اشاره میکنیم. و علاوه بر اینها، برای اینکه مخاطب خیال نکنه که حالا این القاء در گوش همون وحی نبوت هست، برای اینکه چنین اشتباهی پیش نیاد، اضافه فرمود که بعد از پیامبر اسلام پیامبر ما دیگه پیامبری نخواهد بود. بنابراین این تحدیث وحی نیست، بلکه چیز دیگری است. حالا اینو عرض کردم تو برنامه دیگه توضیح خواهیم داد. پس یکی دیگه از راه‌های کسب علم و تأمین علم امام شد الهام از غیب، که آنچه که امام باید بداند و آنچه که باید در پاسخ مردم و هدایت مردم مورد نیاز امام باشد، اینها از طریق الهام به قلب امام در اختیار امام قرار میگیره. و در بعضی روایات داریم که از امام سوال کردن که شما چطور متوجه میشید که این الهام ربانی است؟ فرمود مثل روز برای ما روشنه، چنان که شما وجود خودتون رو داش تردید ندارید، ما هم در این که این الهام ربانی است هرگز تردید نمیکنیم، عین روز برای ما روشن است و هرگز اشتباه نمیشه با القاعات مثلا شیطان و غیر شیطان اینها. بنابراین این هم یک طریق برای کسب علم امام. راه چهارم که الان اشاره کردم راه تحدیث و سخن گفتن فرشته با امام هست. یکی از منابع علم امام ارتباط با عالم غیب به واسطه بعضی از فرشتگان الهی است. این عمل رو، این سخن گفتن فرشته با امام رو بهش میگن تحدیث، و امام رو به این اعتبار بهش میگن محدث. به اون فرشته میگن محدث، به امام میگن محدث. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود امامان، دانشمندان، راستگویان، فهمانده شدگان و محدثان میباشند. در کافی بابی باز کرده مرحوم کلینی تحت عنوان این که امامان محدثند و چند تا روایت رو نقل کرده تحت همین عنوان که امام محدث است، یعنی فرشته با امام سخن میگه. اینجا امام کاظم فرمود که امامان عالمند، صدیقند، فهیمند و محدثند. اصول کافی جلد 1 صفحه 271. حسن ابن عباس توی نامه از امام رضا علیه السلام پرسید فرق میان رسول و نبی و امام چیه؟ حضرت پاسخ داد رسول کسی است که جبرئیل بر او نازل میشه و هم او رو میبیند هم سخنانش رو میشنود و با وحی الهی مرتبط، این اسمش رسوله. گاهی هم در عالم رؤیا وحی رو دریافت میکنه، مانند رؤیای حضرت ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام. این فرمایش امام رضا علیه السلام دارم ترجمه میکنم. اما نبی گاهی سخن فرشته رو میشنود و گاهی فرشته رو میبینه، این نبی. اما امام سخنان فرشته رو میشنود بدون اینکه او رو ببیند. امام فرشته میاد باهاش سخن میگه، فرشته رو نمیبینه، جبرئیل رو نمیبینه، ولی سخنش رو کاملا میشنود. این حدیث هم اصول کافی جلد 1 صفحه 176 بود. محمد بن مسلم میگه که نزد امام صادق علیه السلام از محدث سخن به میان آمد. امام فرمود محدث کسی است که صدای فرشته رو میشنود اما او رو نمیبیند. عرض کردم فدای شوم از کجا تشخیص میدهد که کلام فرشته است؟ فرمود به واسطه آرامش خاطر و وقاری که در آن حال به وی عطا میشود میفهمد فرشته است. یعنی آنچنان آرامش خاطری پیدا میکنه، آنچنان وقار و متانتی بر امام حاکم میشه از طرف خداوند متعال که کاملا متوجه میشه این سخن فرشته است، همونطور که در الهام قلبی هم این نکته اشاره کردم. این حدیث هم از اصول کافی جلد 1 صفحه 271 بود که مطرح شد. البته این راه تحدیث هم باز بحث مفصل تری میخواد، اما همین مقدار کافی باشه چون بنابر اختصار هست. ما انشاءالله منابع دیگری از منابع علم امام رو در برنامه های آینده به خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
به امید خدا انشاءالله ما هم استفاده خواهیم کرد. بریم به سراغ سوال اول از طرف شنوندگان.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیش شماره 0251.
من از تهران زنگ میزنم در مورد قبار ذریح متبرکه که به عنوان شفا زحمت میکشن برای ما میارن، این به چه صورتیه؟ نگهداریش چطوره؟ یا این پارچه های سبز که میارن؟ چون ممکنه این ورانور بیفته، من یه خود فکرم ناراحت میشه. خواستم ببینم اینا چه حالتی داره، اصلا اینا رو بگیریم یا نه، و اگر امکان داشته باشه متشکر میشن واژه ماسوا رو توضیح مختصری در موردش بدن. خداحافظ.
بفرمایید استاد.
از کنم در موقع در مورد قبار ضریح متبرک چند نکته لازم کنم. نکته اول این که آنچه که ما به عنوان شفا و استشفا داریم تنها تربت سید الشهدا علیه السلام هست.
بله.
تربت سید الشهدا که اونم خوب عنوان خاص هست و همه میدونن که
بله.
اون خاک خاص که بهش تربت سید الشهدا اطلاق میشه و از یه حریمی از حریم قبر رو باید گرفته بشه که حالا اینم بحث دیگه میخواد. اون فقط که جنبه استشفا داره و خوردنش جایز هست، چون هر خاک دیگه خوردنش حرامه.
بله.
بنابراین قبارهایی که از جای دیگه گرفته میشه، حالا چه به نیت استشفا باشه چه به هر نیت دیگه باشه، خوردنش قطعا حرامه. و ما هم توصیه میکنیم که بیشتر در همون چارچوب شرع حرکت بکنیم. تربت سید الشهدا علیه السلام بر حسب روایات که یکی دو تا هم نیست، انقدر باز زیاده که کسی تردید نمیکنه و فقها هم همه فتوا دادن بدون استثناء. اون یه خواصی داره و اون خواص به جای خودش، حالا اینکه این خواص چه جوری هست چی هست اون باز بحث دیگه است، یعنی بحث علمیش بحث دیگه است. اما غیر اون رو دیگه ما نداریم که بخوایم. بنابراین بر فرض حالا قواری از یک ذریحی آوردم، میشه خورد؟ خیر، حرام خوردنش. و تبرک هم باید یک مستندی داشته باشه. به عبارت دیگه یه مشکلی که دامنگیر جامعه ماست این تبرک جستن ها و عرض کنم سفره چیدن ها و احرام بستن های بی مدرکه.
بله.
که این باعث میشه که دشمنان ما از این ناحیه حملات ناجوان مردانه رو به پاکترین، منطقی ترین، معقول ترین مکاتب داشته باشن که شیعه باشه. خب ما چرا این کارا رو بکنیم که وچی در مذهب خودمون هم نداره، مستندی براش پیدا نمیشه؟ اون چه که مستند هست توسل رو ما داریم، استشفا رو داریم، شفاعت رو داریم. البته همه مسلمان ها دارن، فقط وهابی ها هستن که شفاعت رو انکار میکنن. نه، شفاعت مورد قبول همه مسلمان هاست، توسل هم هست. حالا وهابی ها یه فرقه منحرفی هستن که حرفایی میزنن، اون نمیشونه به حساب سایر فرق مسلمان گذاشت. سنی ها همینجوری نیست که بخوان شفاعت رو قبول نداشته باشن، حتی استشفا رو قبول نداشته باشن. اما در چارچوبی که سند داره، مدرک داره. این نکته اول که خلاصش این شد که این گونه امور که افراد درش خیلی زیاد هست و ما در واقع دل پرخونی داریم از این کارهایی که مخصوصا در حرمین شریفین در مکه و مدینه انجام میشه.
بله.
حالا از باب تلطیف خاطر دوستان عرض کنم که یه بار به اتفاق چند نفر از رفقا داشتیم میرفتیم غار حرا. ما معمولا تو غار حرا نمیریم، همون پایین توضیحات میدیم برمیگردیم. اون روز طور خصوصی داشتیم میرفتیم. در مسیری که داشتیم میرفتیم دو طرف مسیر رو این درختچه های خار مغیلان که اونجا رو میده بود، به گل و گوش این درخت ها تا دلتون بخواد احرام بسته بودن.
عجب.
پلاستیک و پارچه و نمیدونم انواع از چیزها. گفتم چه خب این شاهکاره. عرض کنم که بعضی از
هموطنای ما،
البته بعضی از کشورهای دیگه از ما هم در این زمینه افراطی ترن که حالا من اسم کشورا نمیبرم، اما به هر حال این آفتی است که وجود داره تو جامعه ما. خب این درختی که 3 سال پیش مثلا رویده، 5 سال دیگه هم خشک میشه تمام میشه میره، چه ربطی به پیغمبر داره؟ تازه حالا پیامبر اینجا هم نماز خونده باشه، تازه پیامبر اینجا دستم به این درخت زده باشه، تا ما دلیلی بر اینکه این درخت تبرک داره نداشته باشیم، حق نداریم متبرک به اون متبرک بشیم، تبرک بجوییم. این یه نکته که ما بدون
این بدعت محسوب میشه.
بدعت محسوب نمیشه، چون بدعت چیزیست که اون چیزی که جزء دین نیست رو بگیم این جزء دینه.
بله.
مگر اینکه اون کسی که این تبرک میجوید بگه که این کار این دستور خداست، دستور پیامبر که همیشه بدعت.
بله.
اما ازشون بپرسید نمیگن که این دستور خداست، میگن ما تبرک جستیم چون خاک مثلا چنین بود چنین کردیم. این آفتیست. تقاضای بنده از دوستان عزیز شنونده اینه که اجازه بدید این مکتب پاک، معقول، منطقی پاک بمونه و ما بهانه به دست دشمنان پیروان اهل بیت ندیم که از این ناحیه ناجوان مردانه ترین حملات رو بر علیه ما دارن. در چارچوبی که شرع مقدس مشخص کرده در همون چارچوب حرکت بکنیم، بیشتر از اون دیگه از خودمون این چیزا رو درست نکنیم. این نکته اول که به جز تربت سید و شهدا ما خاکی، غباری به عنوان استشفا و اینها نداریم. کسی هم بخواد این کارو بکنه خلاف چیز، اگه بخوره حرامه. مثل های خاک خوردنش حرام هست، خوردن غبار ذریع‌های دیگر غیر از تربت سید الشهدا حرام. و به همین دلیل گرفتن و دادن اینهاش هم ما توصیه نمی کنیم. با چه مجوزی؟ با کدام سند بگیم فلان غبار رو بیارید، فلان غبار رو بدید؟ و توصیه هم نمی کنیم که خیلی این امور عرض کنم انتشار پیدا بکنه. به جای اینکه بخوایم مثلا فرض کنید با یه پارچه سبز بخوایم اون اظهار علاقه رو به اهل بیت علیهم السلام نشون بدیم، با دلمون نشون بدیم، با اعمالمون نشون بدیم، با پاکی در عملمون نشون بدیم. هر چی که ما کارهای خیر بیشتر بکنیم به اهل بیت نزدیکتر میشیم. هر چی که از گناه دورتر باشیم به همون نسبت به امام رضا نزدیکتر میشیم. ممکنه هیچ پارچه سبزی هم از حرم امام رضا ما نداشته باشیم.
بله.
ممکنه در همه عمرم یه بار هم مثلا به زیارت قبر امام رضا توفیق نداشته باشیم مشرف بشیم. البته توصیه ما میکنیم که حتما دوستان مشرف بشن.
بله.
که خدا میدونه چقدر اثر داره. اما ممکنه ما اون کسی که اصلا این توفیق رو نداشته به امام رضا خیلی نزدیکتر از اون کسانی باشه که شب و روز کنار حرم حضرت نشستن و دارن اونجا نماز میخونن و دعا میکنن. کسانی بودن شب و روز با پیامبر بودن، لحظه از پیامبر جدا نبودن، ولی بین اونها تا پیامبر از زمین تا آسمان فاصله بود. حتی بعد از مرگشون هم پیامبر رو رها نکردن، ولی فاصله شون تا پیامبر فاصله زمین است تا آسمان.
بله.
و کسانی هم بودن که اصلا پیامبر رو زیارت نکردن. اویس قرن یه بار اومد خدمت پیامبر، از مادرش اجازه گرفت، بهش گفت نصف روز بیشتر مدینه نمون چون پرستار مادرش. اومد پیامبر مسافرت بود، نصف روز موند و برگشت. پیامبر وقتی از مسافرت برگشت فرمود از جانب یمن بوی بهشت رو استشمام میکنم، گویا اویس قرن اینجا بوده. میشه که انسان اصلا پیامبر رو زیارت نکنه، اما آنچنان رابطه ای هست که وقتی پیامبر میاد بوی اویس رو که بوی بهشته از اون سمت یمن استشمام میکنه. به هر حال ما باید با اعمالمون، با اون محبت‌های قلبیمون و با اون پاکیمون به اهل بیت علیهم السلام نزدیک باشیم و خیلی توصیه نمی‌کنیم که دنبال این چیزهای، چون اینها خودش گاهی میشه یه دکان برای بعضی از افراد. اما به هر حال نکته سوم اینه که آنچه که عنوان اهل بیت روش هست، مثلا فرض کنید که تصویری، نقاشی، پارچه‌ای، آنچه که عنوان امام روش هست لازم الاحترام هست.
بله.
احترامش واجب است و کسی حق نداره اهانت بکنه و اهانت کردنش جایز نیست. اینم که فرمودن که چه کار کنیم، اون دیگه تابع عرفه. اگه عرف هم بگن بی احترامی شد، این کار اشکال داره.
درسته.
اگه عرف هم نگن که بی احترامی، مثلا فرض کن گذاشتن فلان پارچه منسوب به امام یا متبرک به قبر امام در مثلا فلان تاخچه، این اهانت محسوب میشه یا نمیشه از عرف باید پرسید.
بله.
اگه عرف گفت که این کار درستی نیست، خب این اهانت محسوب میشه، نباید این کار کرد. پس نکته سوم هم که مهمه اینه که گرچه ما توصیه کردیم که تو این امور کمتر وارد بشیم، اما اون چی که عنوان امام روش هست اون لازم الاحترام هست هر چی باشه. از کنم که راجع به اون سوال دوم ایشون که سوال کردن که واژه ماستوا رو توضیح بدیم. ماستوا یعنی غیر از اون، آنچه غیر از این است در لغت.
بله.
سوا یعنی جز. یکی از معانی سوا، البته سوا معانی متعددی داره. یه معناش یعنی جز. ما سوا یعنی جز این.
بله.
آنچه جز این است. این در لغت هست. در اصطلاح ما سوا الله معمولا به کار میره. یعنی غیر خدا. ما سوا الله یعنی غیر خدا. خداوند واجب الوجوده. ما سوا الله ممکن الوجود هست. به امکان ذاتی عرض میکنم که البته اینا بحثه فنی
بله.
هست. بنابراین ما سوا الله در مورد خداوند متعال یعنی ممکنات، که او واجب الوجود هست، ما سوا الله ممکن الوجود هستند. حالا ولو به امکان ذاتی باز تاکید میکنم که مراد ما از امکان ممکنه که امکان ذاتی باشه، ولی اون که واجب غیری هستند. بعضی از مخلوقات به لحاظ غیری واجبن ولی به لحاظ ذاتی ممکنن. پس ما سوا الله این غیر خدا، همه موجودات میشن ما سوا الله.
بله.
غیر خدا.
ممنونم. سوال بعدی رو بشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
سلام علیکم. من یه سوال اعتقادی داشتم. اینکه توی قرآن با عناوین مختلف برای اینکه انسان با اصل تشکیل شده، آب، گل یا خاک، و میخواستم ببینم بالاخره از چی تشکیل شده و اگه مثلا از تمام اینها تشکیل شده چه یک جا آورده نشده و تک تک گفته شده، مثلا همه رو میتونست بیاره یک جا بگه. متشکرم از برنامه‌ت.
خواهش میکنم، بفهم.
پس کنم که مبدا آفرینش انسان رو در واقع باید به دو مبدا تقسیم کرد. یکی اون آدم اول، آدم ابوالبشر به اصطلاح،
بله،
که بقیه انسان ها فرزند او هستن. یکی سایر انسان ها. طبعا آفرینش او با بقیه فرق میکنه. اون مطالبی که در قرآن هست، خاک و آلین، توضیح میدم که خاک و گل و چیزی از این قبیل، نوعا مربوط به همون آدم ابوالبشر هست. آیات 7 تا 9 سجده اینجوری است. آیه سوره مکه سجده میفرماید که الذی احسن کل شیء خلقه و بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین ثم سواه ونفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. که تو این دو تا آیه کاملا مشخص کرده که مبدا آفرینش انسان دو مبدا تقسیم میشه. یکی اون آدم ابوالبشر،
بله،
که از تین آفریده شده، از خاک آفریده شده. حالا بعدن توضیح میدم تین و خاک اینها. دوم بقیه نسل او که از نطفه او که در واقع از آب خلق شدند. این نکته اول که خلاصش این شد که خود آدم ابوالبشر از خاک آفریده شده،
بله،
که حالا خاک هم مراحلی داشته، و نسل آدم ابوالبشر از آب خلق شدن که از نطفه باشه، که نطفه هم به معنای آب زلال و به معنای آبه، گرچه به اون نطفه خاص انسان هم نطفه گفته میشه. نکته دوم این که خب در واقع بقیه انسان ها هم به دو اعتبار باز برمیگردن به خاک. یکی این که اصل نطفه خب از همین خاک دیگه، غذا بوده، هرچی بوده که در وجود انسان تبدیل به نطفه شده، اصلش از خاک دیگه. پس ذرات و سلول‌ها و مولکول‌های همین خود نطفه هم چیزی جز همون خاک نیست.
درست.
و به اعتبار دیگه این که خب این هم از آدمه. وقتی که اولین آدم خاک بود، اون آدم‌هایی هم که بعداً از او تکوین پیدا می‌کنن هم برمی‌گردن به خاک. بین دو اعتبار همه ما هم خاکی میشیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. بنابراین ما هم واقعا خاکی هستیم، ولی اینکه بقیه انسان هم تو کردن در این آیه هم اشاره شده بود. ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، یه آب کم ارزشی که حالا همون نطفه. بعد نسل انسان رو از این آب قرار داد. پس نکته دوم این شد که گرچه ماها هم همه برمیگردیم به خاک، ولی واقعی اینه که کیفیت تکوین نسل آدم بر حسب این آیه با خود آدم فرق میکنه. خود آدم از خاک مستقیم خلق شده، بقیه نسلش از اون ماء مهین، از نطفه خلق شده. نکته سوم این که این آیاتی که مثلا در قرآن ما داریم، واژه ها مختلف هست. مثلا داریم که انا خلقناهم من طین لازب، گل چسبنده، صافات آیه 11، یا داریم من طین، سوره صاد آیه 71. خب این آیات در واقع مطابق با اون آیاتی هستن که در اونها انسان از سلسال خلق شده، چون سلسال هم گل خوش شده، یعنی اول گل بوده، تازه بوده، تین بوده، چسبنده بوده، لازب بوده، خشک شده، سلسال شده.
درست.
یه حقیقت مراحلی رو طی کرده، تطوراتی داشته. از کنم که راغب میگه حتی گل خشکیده رو بهش تین میگن، یعنی سلسال و تین در واقع یک مطلب رو بیان میکنه. اون آیاتی هم که میگه که بشر از تراب خلق شده، خب خاک گل میشه، میشه تین، چسبنده میشه، میشه لازب، خشک میشه، میشه سلسال. پس تراب و تین لازب و سلسال همش یه حقیقته. از کنم که چنان که داریم که فانا خلقناکم من تراب، شما رو از خاک خلق کردیم، که باز عرض کردم به چه اعتباری ما هم همه خاکی میشیم. مرحوم امین الاسلام در مجمع البیان فرمودن این که اصل آدم، آدم ابوالبشر از خاک بود. خلقه من تراب.
بله.
آنگاه این خاک رو خداوند گل کرد، فرشته ها گل کردن، خلقناه من تین شد تین. و این گل مان مدتی که حالا مراحل طی بکنه تا متغیر شد، شد من همه مسنون. بعد مدتی باز مون خشک شد، شد سلسال. پس اینها در واقع مراحل و تطورات یک حقیقته. خاک بوده، گل شده، چسبنده شده، متغیر شده، خشک شده، سلسال شده، بعد هم از روح خدا درش دمیده شده، شده انسان کامل. این که چرا این مراحل طی شده، این هم خودش بحثی است که بحث علمی میطلبد، که حالا این مراحل هر کدام چه تطوراتی در انسان ایجاد کرده. این نکته بعد که در مجموع مشخص شد خود آدم این گونه خلق شده، بقیه نسل آدم هم از نطفه خلق شدن. اما این نکته رو دوستان نباید داشته باشن که قرآن کتاب تربیته، قرآن کتاب فیزیولوژی نیست.
بله.
کتاب زیست شناسی نیست که بگه انسان برای از لحاظ زیست شناسی چی بوده. اگر کتاب علمی زیست شناسی بود مشخص می‌کرد که انسان مثلا چنین و چنان شد، سیر رو طی می‌کرد که تا به کجا رسید. اما چون قرآن کتاب تربیته، هر جا که مطلبی رو مطرح می‌کنه در راستای اون هدف و رسالت تربیتی خودشه. اگر تراب اهداف تربیتی رو تامین میکنه، واژه تراب رو میاره. اگر تین تربیت میکنه، تین رو میاره.
بله.
اگر جسم موضوع بحث تربیت قرآن باشه، بحث جسم رو مطرح میکنه. اگر روح موضوع تربیت باشه، روح رو مطرح میکنه. این اصل کلیست که قرآن کتاب علمی معمولی نیست که ما انتظار داشته باشیم که فصل‌بندی ها و نمیدونم مباحثش مثل کتاب های زیست شناسی باشه یا مثل کتاب فلسفه باشه، مثل کتاب منطق باشه. نه، قرآن کتاب تربیت، هدن للناس هست، هدن للمتقین هست، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم هست، میخواد انسانها رو هدایت بکنه. در راستای اهداف و رسالت های تربیتی خودش واژه هایی رو به کار میگیره، مباحثی مطرح میکنه که او رو به اون مقاصد خودش برسونه. اینجا هم هر جا که بحث آفرینش انسان رو مطرح کرده، در راستای همین اهداف تربیتی خودش بوده و این باعث میشه که هم اون تنوع، هم اون کلمه واژه‌ای که اومده درست به جایی بوده که اون هدف قرآن رو بهتر تامین میکرد. البته نکات دیگه هم هست، گاهی ممکنه که اون موزون بودن اقتضاش مثلا به جای تین تراب باشه، گاهی ممکنه که سج و اون قافیه این اختزار داشته باشه و چیزی از این قبیل، چی اونم باز بحث دیگه است.
خیلی متشکرم. سوال بعدی رو در ادامه میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم. سوالی داشتم خدمت جناب آقای محمدی. من پسرم 13 سالشه، بعد گهگداری دوست داره که آهنگ گوش بده و به من میگه خب روی موبایلت آهنگ بریز، ولی خودش هم بهم میگه خب آهنگای خیلی ناجور نباشه، آهنگای معمولی باشه، مثلا دوست دارم گوش بدم و منم هی بهش میگم که خب اینا درست نیست، گوش بدی خوب نیست، ولی باز هم اصرار داره که آهنگ گوش بده و من نمیدونم چی جوابش بدم. آیا اگر جلوشو بگیرم در آینده بدتر میشه و دوست داره آهنگای ناجورتری حالا کشیده بشه، یا اینکه نه آزاد بذارم بگم خب آهنگای معمولی که خیلی مناسبت مجالس لهو و لعب نیست و خب گوش بده. این سوالو داشتم که من چطور باید باش برخورد کنم. خیلی ممنون ازتون، خداحافظت.
بفهمید
اصلا در این که انتشار آهنگ و حالا موسیقی در اون معنی کلیش مورد تایید نیست، در این تردیدی نیست.
بله.
حالا اینکه انواعش عرض خواهم کرد که چی هست، اما به هر حال در مجموع مورد تایید نیست. اما اینکه حالا کسی علاقه داره، ما میتونیم جایگزین براش انتخاب بکنیم. مثلا بگیم که اگر شما صدای زیبا میخوای ببینید قرآن چقدر زیبا خونده شده، که من خیلی دلنشین‌ترم هست از چیزهای دیگه. یا مثلا فرض کنید که اشعار حکیمانه، اشعار که باعث رشد و تکامل انسان میشه، با صدای بسیار زیبا هم خونده شده. یا نهایتا مثلا فرض کنید که اون مداحی هایی که در رابطه با اهل بیت علیهم السلام هست، حالا چه اون مداحی در موالید و در تولد ها، چه در غیر اون در شهادت ها و اینها، خب اینها جایگزین بشه که یقین داریم که اثر منفی نداره، هیچ تردیدی هم در صحتش نداریم و اون وقت آثار مثبتش هم خیلی زیاد هست. اینکه این آهنگ قرآن چه اثری بر نفس میکنه خدا میدونه. فقط بودن کسانی خانم هایی که در زمان حاملگیشون قرآن موارد قرآن گوش میکردن، وقتی بچهشون متولد شده بود تا گریه میکرد نوار قرآن براش میذاشتن ساکت میشه.
بله.
و در بعضی از بیمارستان ها ظاهرا در پاریس این آزمایش انجام شده بود، این مال 15-20 سال پیشه که من یادم میاد گزارش رو خوندم، آزمایش کرد دیده بودن کسانی که براشون قرآن براشون پخش میشه، بیمارهایی که براشون قرآن پخش میشه، به طور معنادار و محسوسی زودتر حالت بهبودی بهشون دست میده. یعنی مثلا فرض کنید اگر دوره بیماری 2 هفته هست، اینها با 1 هفته حالت افاقه و بهبودی براشون حاصل میشه. اینو گزارش عرض میکنم از پاریس بود، مال کشور اسلامی هم نبود که بگیم که حالا قرآن پخش کردن که ببینن چی میشه. دیدن که شنیدن قرآن باعث درمان بیماری میشه، باعث کوتاهی طول درمان میشه، سریعتر بهبودی حاصل میکنن. بنابراین در نقطه اول عرضم این شد که ما به طور کلی توصیه نمی کنیم انتشار موسیقی رو، آثاری که بر روح و روان میذاره، مخصوصا صداهای بلند و وحشتناکی که من نمیدونم اینا مثلی که گاهی به ذهن انسان میرسه که چطور یه نفر حاضر میشه با هروئین خودش رو نابود بکنه.
بله.
بعد میبینیم تنها هروئین نیست. این نوارها هم از یه نظر دیگه اثرش بسیار مخربه در وجود انسان، ولی گوش میکنن صداش هم انقدر بلند میکنن که تا چند تون طرفتر هم شنیده میشه. اینا به طور کلی مورد تایید نیست. نکته دوم این که آهنگ ها و موسیقی رو میشه به 3 بخش تقسیم کرد، به 3 نوع تقسیم کرد. آهنگ های مجاز و غیر حرام، مثلا همین صدای قرآن که عرض کردم، مثل مداحی هایی که اکثرش حرام نیست، و آهنگ هایی که اینها به لحاظ اکثر فقها به نظر اکثر فقها اشکال نداره. این دسته اول اینها گوش کردنش قطعا اشکال نداره، توصیه نمی کنیم گوش کنن، ولی حرام نیست.
درسته.
مثلا فرض کنید که بعضی از غذاها حرام نیست خوردنش، اما خب توصیه نمیشه که انسان بخوره.
بله.
توصیه نمیشه، ولی خب حرام هم نیست. اینها هم حرام نیست. دسته دوم آهنگ هایی که مسلم حرامند. اینایی که حرامند از 2 نظر ممکنه حرام باشن، یا شکل و قالبشون، شکل و قالب مجالس لهو و لعب و اون چیزهایی باشه که انسان سرگرم میکنه و از هدف اصلی آفرینش منحرف میکنه، باعث تحریک شهوت چیزی از این قبیل میشه شکلش.
بله.
حالا محتوا هرچه از کار نداریم، خود شکل اون قالب آهنگ طوریست که باعث لهو و لعب و به اصطلاح میگن مطربه.
بله.
خود اون شکل مطربه. خب اینا حرام مطمئنن، و گاهی ممکنه که شکل حرام نباشه، شکل مطرب نباشه، قالب معقول باشه، اما محتوا باطل باشه، بازم حرامه. شعر طوریست که از کنم انسان رو به پوچی و بیهودگی فرا میخواند، به دوری از خدا فرا میخواند، بازم حرامه. چه محتوا فاسد باشه چه شکل فاسد باشه حرامه. این هم نوع دوم که این هم از نظر همه علما حرام هست، شیعه و سنی. اخیراً که مکه مشرف بودیم داشت ازش سوال میکرد کنار مسجد حرام، اونم جواب میداد. از موسیقی ازش سوال کرد، گفت که موسیقی حرامه. ما تصور میکردیم
یکی از علمای سنی
بود، من تصور میکردم که اونا حرام نمیدونن، یا حداقل اکثرا حرام نمیدونن، با صراحت گفت موسیقی حرامه. به هر حال این نوعش به اتفاق همه فقها حرام است و تردیدی درش نیست و گوش کردنش هم جایز نیست. نوع سوم اونهایی است که مشکوکه، یا شکلش مشکوکه یا محتواش مشکوکه. اگه کسی بخواد احتیاط بکنه اونها رو هم نباید گوش بکنه. کسی نخواد احتیاط بکنه خب گوش کردن اونها اشکال نداره. که اتفاقا این دسته سوم اغلب اینها هستن. غالب آهنگ هایی که از کنم هست از همین نوع سوم هسته، از همین نوع مشکوکه، حالا یا شکلش مشکوکه یا محتواش مشکوکه. کسی بخواد از کنم احتیاط بکنه که احتیاط راه صحت و سلامت هست، خب اینا رو هم نباید گوش کنه. نخواد احتیاط بکنه، شرعاً گوش کردنش اشکالی نداره. این هم مسئله بعدی و نکته دوم که راجع به این مطلبی که بهشون عرض کردم. مطلب سوم این که خب این یه نوجوان 13 ساله همطور که عرض کردم به هر حال یک علل و عواملی هست که ایشونو به سمت موسیقی میکشونه. اگر اون ریشه های ریشه یابی بشه، من فکر میکنم که خیلی راحت میشه با زبان خوش و با منطق و استدلال او رو آگاه کرد که راه این نیست. میتونید شما راه بهتری رو انتخاب بکنید، مثلا حالا به جایی بخواید وقتتون رو صرف مثلا فرض کن گوش کردن موسیقی بکنید، خب صرف ورزش بکن
بله.
که مورد تایید هم هست و باعث سلامت هم میشه. به جایی که بخواید مثلا وقت صرف کنید به این چیزا گوش بکنید، وقت صرف کن قرآن حفظ بکن یا قرآن رو گوش کن یا کتاب‌های علمی رو بخون یا برنامه‌های خوب رو، برنامه علمی رو گوش کن و ببین.
یعنی خلأهایی وجود داشته که بسازه،
همین یک ریشه خلأ
پر بشه،
اون ریشه ها رو بعد ریشه‌یابی بشه و جایگزین بشه، اون ریشه برداشته بشه، ریشه مناسب‌تری گذاشته بشه.
دوسته.
این هم راه سوم. اما اون چیزی که ایشون اشاره کرده که مورد تایید ما هم هست اینه که به هر حال نباید شما از طریق تحمیل و فشار و جبر و کاری بکنید که عقده درشون ایجاد بشه نسبت به این مسائل. اینو ما هم تایید نمی‌کنیم. راهش این نیست که بخوایم تحمیل بکنیم که بعداً اون وقت باید این عقده در واقع مثل فنری که فشار داده میشه بعد که رها شد جهش داشته باشه. نه، این کارو ما هم تایید نمی‌کنیم، ولی میشه از راه معقول با مهربانی با صمیمیت با استدلال نوجوان‌ها و حتی بچه‌ها کاملاً تابع استدلالن. استدلال رو کاملاً میپذیرن. ما خیال میکنیم که بچه‌ها استدلال سرشون نمیشه، ولی کاملاً سرشون میشه و کاملاً هم مطیع دلیل و برهان هستن. با دلیل و برهان باش صحبت کنید، من تصور میکنم که انشالله حل بشه.
انشالله به امید خدا. ممنونم از اینکه تو این برنامه حضور پیدا کردید. مطمئنم که شنوندگان عزیزم از پاسخهایی که پرسش دادید بهره بردن. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که به این برنامه توجه کردید. امیدوارم در برنامه دیگه هم شنونده این برنامه باشید. با شماره 29551 و 29552 با ما تماس بگیرید و پیش شماره 0251 و سوالات خودتون رو مطرح کنید. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.